ستنه باشی و شامت بخیر. سلام، ششونیم شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. حکومت افغانستان میگوید به زودی فهرست هیئت مذاکره کننده با طالبان نهایی می شود و شمار از نامزدان معترض حوزه کابل دروازه شورای ملی را امروز بسته و مانع برگزاری انتخابات هیئت اداری ولسی جرگه شدند. در مهمترین های مجله خبری جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر را با من فرشته نگاه میشنوید، اما پیش از آن ستار فروغ با خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
نخست سرخط چند خبر. انفجار ماین در ولایت غزنی جان 7 طفل را گرفت. پلیس کابل میگوید که تلاش ها برای بازداشت قاتلین مینا منگل ادامه دارد و گزارش ها از غرب یمن میرسانند که شورشیان حوثی تحت حمایت ایران روند خروج از دو بندر در بحیره سرخ را آغاز کرده. تفصیل اخبار. 7 طفل در نتیجه انفجار ماینه کنار سرک در ولایت غزنی کشته شدند. محمد عارف نوری سخنگوی والی غزنی به رادیو آزادی گفت این انفجار صبح امروز در ولسوالی مقر رخ داد.
در انفجار ماین کارگزاری شده از سوی طالبان در منطقه چنبران ولسوالی مقر حوالی ساعت 8:30 دقیقه صبح امروز 7 طفل شهید و 2 تن دیگر زخمی شدند.
طالبان مسلط تا حال در این مورد چیز نگفتند. پلیس کابل میگوید که تلاش ها برای بازداشت قاتلین مینا منگل، مشاور کمیسیون امور دینی و فرهنگی ولسی جرگه و مجری پیشین برنامه های تلویزیونی ادامه دارد. بانو منگل صبح امروز در منطقه کارت نوی کابل با ضربه گلوله کشته شد. سید محمد روشندل قماندان امنیه کابل به رادیو آزادی گفت نظر به اظهارات خانواده مینا منگل، او از سوی شوهر پیشینش کشته شده است. روشندل افزود
در این زمانی که جدا شدن جنجالای هم داشتن و خصومتهای موجود داشته و قرار اظهارات پدرش که تهدید هم شدن اینا تلفنی و ادعایشان هم مستقیم با شوهر قبلی خانم مینا.
مینا منگل حدود یک هفته پیش در صفحه فیسبوکش نوشته بود که از سوی برخی ها تهدید می شود. یک مقام محلی در ولایت سمنگان میگوید در حمله طالبان 4 عضو خانواده یک فرمانده خیزش های مردمی در ولسوالی دره صوف پایین این ولایت کشته شدند. عبدالیقین احمدی ولسوال دره صوف پایین به رادیو آزادی گفت طالبان دیشب بالای خانه این قماندان حمله کردند. به گفته وی 3 زن و 1 طفل از قربانیان این حمله اند. احمدی افزود در این حمله 10 تن دیگر شامل زنان و اطفال زخمی شدند. طالبان هنوز در این باره چیز نگفتند. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. داعش ادعا میکند که یک ولایت را در هند تأسیس کرده است. این ادعا پس از آن صورت میگیرد که میان شورشیان مسلح و نیروهای امنیتی در منطقه مورد منازعه کشمیر درگیری رخ داد. به اساس ادعا در این درگیری یک شورشی مسلح وابسته به داعش کشته شده است. خبرگزاری اعماق مربوط به داعش ناوقت دیروز جمعه گفت رهبران داعش نام این ولایت را ولایت هند گذاشتند. در بیانیه‌ای که این خبر گزاری نشر کرده همچنان ادعا شده است که داعش به سربازان اردوی هند در منطقه شوپیان شهرک آمشپورا تلفات وارد کرده است. این بیانیه داعش با بیانیه دیروز پلیس هند همخوانی دارد. در بیانیه پلیس هند گفته شده بود یک شورشی مسلح به نام اشفاق احمد صوفی در جریان درگیری در شوپیان کشته شده است. گزارش‌ها از غرب یمن می‌رسانند که شورشیان حوثی تحت حمایت ایران به خروج از دو بندر در بحیره سرخ آغاز کردند. آنها کنترل بنادر هدیده، سلیف و رأس عیسا را در دست دارند. این شورشیان وعده کردند که بر مبنای توافق صلح که روی آن در ماه دسامبر پارسال در سویدن مذاکره شد، از این بنادر خارج می‌شوند. انتظار می‌رود که طبق این توافق نیروهای طرفدار حکومت یمن سنگر هایشان را در حومه های هدیده ترک کنند. این سازمان میگوید که سازمان ملل متحد میگوید که شورشیان حوثی نا وقت دیروز جمعه اعلان کردند که نیروهایشان را ظرف 4 روز به طور یک جانبه از سه بندر در بحیره سرخ بیرون میکنند. خروج این شورشیان از این بنادر راه را برای رساندن کمک های بشری به یمن باز میکند. قحطی میلیون ها نفر را در یمن تهدید میکند. شورشیان حوثی تحت حمایت ایران از چند سال به این سو در برابر حکومت یمن می جنگند. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی از حکومت یمن پشتیبانی می کند. و خبر آخر این که 70 کشور در سازمان ملل متحد اسلحه هسته‌ای کره شمالی، میزایل های بالستیک و برنامه های مرتبط به آن را تهدید بزرگ به صلح در منطقه و جهان خواندند و از کره شمالی خواستند تا آنها را کنار بگذارد. ایالات متحده، کره جنوبی و همچنان کشورهای آسیایی، آمریکای لاتین، آفریقا و اروپا اعلامیه ای را در این مورد دیروز جمعه امضا کردند. فرانسه مسوده این اعلامیه را ترتیب کرده بود. روسیه و چین، دو متحد کلیدی کره شمالی، اعلامیه را امضا نکردند. پیونگ یانگ هفته گذشته دو میزایل را شلیک کرد. این اقدام منجر به افزایش نگرانی ها در مورد برنامه های اسلحه کره شمالی شد.
شش و 36 شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. این هم داشته های مجله خبری. سخنگوی رئیس جمهور افغانستان می گوید به زودی فهرست هیئت مذاکره کننده با طالبان نهایی می شود.
د سولې د رهبری د مسالې د رهبری شورا به خپل راتلونکي غونډه کې پر دې باندې بحث کوي او دا شی به نهایی کې.
این در حال است که طالبان مسلح دیشب حمله گروهی را بالای ولسوالی سانچارک ولایت سرپل انجام دادند، اما مقام ها می گویند این حمله عقب زده شد. جزئیات تا دقایق دیگر. شمار از نامزدان معترض حوزه کابل امروز دروازه شورای ملی را بستند تا انتخابات هیئت اداری ولسی جرگه برگزار نشود.
تا نتایج کابل معلوم نشه اینا هیئت اداری را باید انتخابات نکنند.
اینکه مینا منگل کارمند ولسی جرگه چورا و سویکی امروز به قتل رسید در ادامه گزارش می دهیم.
و این زمانی که جدا شدن جنجالای هم داشتن و خصومت های موجود داشته و قرار اظهارات پدرش که تهدید هم شدن.
قمندان امنی کابل بود. گزارش های دیگر نیز داریم و در مسائل مربوط به منطقه و جهان میشنوید که ایالات متحده در حال تقویت حضور نظامی خود در خلیج فارس و شرق میان است. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها مجله خبری رادیو آزادی را دنبال کنید. باز هم سلام و شامتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این مجله رادیو آزادی خوش آمدید میگم. شفیق عیار در بخش تکنیک مرام کاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. اما طور که پیشتر هم گفتم، حکومت افغانستان میگوید به زودی فهرست هیئت مذاکره کننده با طالبان نهایی میشود. آرون چخانسوری سخنگوی ریاست جمهوری امروز به رادیو آزادی گفت در نشست آینده شورای رهبری مصالحه این فهرست نهایی خواهد شد و نظریات لوی جرگه مشورتی صلح نیز در آن مد نظر گرفته می شود. اما گروه طالبان گفته که پیش از گفتگوهای بین الافغانی نخست باید به موضوع خروج نیروهای خارجی از کشور پرداخته شود. جاوید حسنزاده جزئیات بیشتر داره.
تیم مذاکراتی حکومت افغانستان برای گفتگوهای صلح با طالبان در حال نهایی شدن است. هارون چغانسوری سخنگوی ریاست جمهوری روزشان به رادیو آزادی گفت که تیم مذاکره کننده با در نظر گرفتن سفارش های لوی جرگه مشورتی صلح ایجاد می گردد.
طوری که نمایندگان لوی جرگه مشورتی صلح سفارش کرده بودند که تیم مذاکره کننده با طالبان ساخته شود، اعضای شورای رهبری مصالحه در نشست بعدیشان روی این موضوع بحث می کنند و این فهرست را نهایی می سازند.
آقای چخانسوری در مورد فهرست ابتدایی نگفت که کی با کدام ویژگی ها تعیین شده و تعدادشان به چند نفر می رسد. فضل هادی مسلمیار رئیس مشران جرگه افغانستان نیز بر روز جمعه در مصاحبه با بی بی سی گفته که فهرست ابتدایی تیم مذاکره کننده با طالبان آماده شده است. ریاست اجرایی حکومت هم در صحبت با رادیو آزادی گفته است که فهرست نهایی در جریان هفته جاری مشخص می شود. جرگه مشورتی صلح برای 5 روز در کابل برگزار شده بود و با صدور عقدنامه 23 ماده‌ای پایان یافت. در این قطعنامه در کل روی گفتگوهای صلح با طالبان مسلح و حدود و چوکات آن بحث شده و در یک ماده آن آمده است که حکومت افغانستان در گفتگوهای صلح از آدرس واحد وارد گردد. قبل از برگزاری این جرگه به خاطر مذاکرات صلح با طالبان شورای رهبری مصالحه ایجاد گردید. هدف آن چگونگی فراهمسازی زمینه گفتگوهای بین الافغانی با طالبان و همچنان تعیین تیم مذاکره کننده گفته شده بود. در این حال سهیل شاهین سخنگوی دفتر طالبان در قطر در یک پیام تحریری به رادیو آزادی گفته است که آنها بیشتر روی بیرون شدن نیروهای آمریکایی از افغانستان تاکید دارند و با این کار به گفته وی زمینه برای گفتگوهای بین الافغانی فراهم می‌گردد. دور ششم گفتگوها میان هیئت آمریکایی و نمایندگان طالبان در قطر روز پنجشنبه به پایان یافت. پس از این نشست زلمه خلیلزاد نماینده وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان در صفحه تویترش نوشت: ما گفتگوها در قطر را انجام دادیم. ما روی تعیین چوکات برای ختم جنگ در افغانستان به گونه آهسته اما پیشرفت خوب کردیم. حالا ما به خاطر عملی ساختن نکات مهم آن کار میکنیم. در این حال جمال الدین بدر عضو شورای عالی صلح از ایجاد تیم جدید مذاکراتی استقبال کرده و میگوید که هرگاه در این فهرست تعداد محدود افراد جا داده شود، گفتگوهای صلح تحت کنترل خواهد بود.
هرگاه حکومت افغانستان فهرست تعداد محدود از افراد را آماده سازد و بخواهد که آن را برای گفتگو با طالبان بفرستد، این نمایندگی از حکومت می کند. این فهرست باید مختصر باشد به خاطر که گفتگوهای صلح در کنترل قرار داشته باشد. اما نشست به این خاطر ضروری است که حالا جهانیان نیز می خواهند که منازعه افغانستان به شکل صلح‌آمیز حل گردد. پس حکومت اقدام خوب کرده و آنها بروند با طالبان گفتگو کنند.
رئیس جمهور غنی در روز اخیر لایجرگه مشورتی صلح نیز گفت که این جرگه بوای اختیار داده است تا برای گفتگوهای صلح لشکر نه بلکه تیم مذاکراتی تعیین کند.
حکومت افغانستان در حال گفته که به زودی فهرست هیئت مذاکره کننده با طالبان را نهایی می کند که جنگجویان این گروه دیشب بالای ولسوالی سانچارک ولایت سرپل حمله کردند. اما ولسوال سانچارک ادعا می کند که نیروهای افغان این حمله را عقب زدند. به گفته نقیب الله دقیق، در درگیری میان دو طرف تلفات سنگین به طالبان مسلح وارد شده. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در این مورد با آقای دقیق مصاحبه کرده که با هم میشنویم.
طالبا شب گذشته در مجموع طالبای ولایت سرپل بدوری حشد تجمع کرده بودند و بالای پوسته های امنیتی ما واقع در قریه توپخانه ولسوالی سنجارک حمله و تهاجم گسترده کردند و بدوری حشد بالاتر از 500-600 نفر طالبا با شمول والی نامنهادشان کماندان قطعه ضربتیشان وکر یعقوب کماندان امنی نامنهادشان آمده بودن و تهاجم و گسترده کردن. درگیری از ساعت 12 الی 2 بامداد ادامه پیدا کرد. خوشبختانه تهاجم طالبا قبض زده شد. ما تلفات سنگین به طالبا وارد کردیم. طالبا بالاتر از 10 نفر کشته و زخمی دارند. طالب یک تن از سرگروپای قریه گجوا مربوط طالبا او شدیدا زخمی است. فعلا در شفا کلینیک تتقله تحت مداوا قرار داره و فعلا طالبا در تجمع دارند در قرای تبر و تقوی خوجا و گذر و گجوا تقل هستند.
ولسوال صاحب، میشه بگوییم که در کنار طالبان محلی طالبان خارجی هم در سانچارک فعالیت دارند؟
بله، طالبات گفته میشه که یک تعداد ازبکستانی ها و یک تعداد پاکستانی ها در بین طالبات وجود دارن. این حیث متخصصین تفاوت جنگ طالبات را مشخص باشدن.
در حالی که نیروهای کمکی چند قبل با کمک شما به سانچارک رفته بودند، آنها درست قبل به مرکز سرپل دوباره برگشتند. آیا نیروهایی که فعلا در سانچارک مستقر هستند توانایی مقابله با طالبان را خواهد داشتند؟
فعلا حال که من با شما صحبت میکنم، ما تنها نیروهای پیزش مردمی، پلیس محلی که سوالی تنشاره در خدود مرافع مسئول تنی امنیت هستن و در پوسته ها جامعه هستن در خدود مرافع ما عدیناره داریم و امشب هم خانستون توسط همین نیروهای پلیس محلی و خیمشای مردمی همین تهاجم گسترده طالبا را به جمعی حشر آمده بودن اینا را ما عقب بزنیم.
وضعیت مردم چگون است در این روزهای ماه مبارک رمضان؟ آیا مردم خانهایشان را ترک کردند در اثر این ناامنی ها؟
خب امشب درگیری حمله طالبا امشب شب و دوازده بود که اونای دوسته های ما بود و مردم در خانه ها خواب بودن تا فعلا که ما با شما صورت میکنم مردم در خانه هایشان است، مردم در خانه ها نبر آمدن.
نقیب الله دقیق ولسوال سانچارک ولایت سرپل بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
مسئولان دفتر صاحبی حقوق بشر در ولایت فاریاب از افزایش تلفات ملکی در این ولایت ابراز نگرانی کردند. به گفته آنها افزایش جنگ ها میان نیروهای امنیتی افغان و گروه طالبان در این ولایت میزان تلفات افراد ملکی را بالا برده. در هفته گذشته در قسمت های مختلف فاریاب چندین تن کشته شدند که کودکان نیز در جمع آنها شامل بود. اکرام کرم گزارش را از فاریاب فرستاده.
ذبیح الله جواد رئیس دفتر حقوق بشر فاریاب میگوید افزایش جنگ بین نیروهای امنیتی افغان و گروه طالبان از افراد ملکی و از کودکان در این ولایت قربانی گرفته است. طبق گفته وی در هفته گذشته در ولسوالی کوهستان 3 فرد ملکی زخمی و 1 تن دیگر کشته شده است. وی همچنان افزود بر علاوه از این جنگ سبب شده است تا در مسیر شاهراه نمبر 1 در 3 روز گذشته 2 تن افراد ملکی کشته شود. این در حالی است که روز پنجشنبه گذشته انفجار ماین کارگزاری شده در ولسوالی دولت آباد جان 4 کودک را گرفت و 5 تن از آنان را زخمی ساخته بود. آقای جواد همچنان می افزاید اگر طرف های درگیر جنگ قوانین بشردوستانه بین المللی را مراعات نکنند افراد ملکی بیشتر تلف خواهد شد. وی در این مورد به شدت ابراز نگرانی کرد.
در ولسوالی کوهستان ولایت فاریاب که تقریبا بالاتر ولسوالی کوهستان 136 قریه داره، از جمله 136 قریه از او تنها 5 قریه از او زیر حاکمیت حکومت است، بقیه قریجات از او زیر کنترل طالبا هست و طالبا خصوصا در امی اواخر به انواع ظلم و استبداد بالای افراد ملکی وارد کردن، از جمله قتل افراد ملکی.
در همین حال محمد ناصر یکی از باشندگان ولسوالی کوهستان که در شفاخانه ولایتی فاریاب بستر است میگوید وی از طریق برخورد هاوان از سوی نیروهای امنیتی افغان زخمی شده و 1 همدیوالش کشته شده است. او بیشتر در این مورد چنین گفت:
2 نفر لایکر کار میکردیم، رژه اتاق کار میکردیم، 3 دونه اوان زدن، اوانی اولش خورد روبروی قریه، اوانی دومش خورد ما مصرف لای بودیم، 2 نفر بودیم.
در همین حال روح الله میرزاد ولسوال کوهستان میپذیرد که در هفته گذشته در این ولسوالی 1 تن کشته و 2 تن دیگر زخمی شده است. طبق گفته وی آنان در جنگ بین نیروهای امنیتی افغان و گروه طالبان کشته و زخمی شده اند، نه از طریق هاوان بدون هدف نیروهای امنیتی.
از مردم و رعیت یک شخصی 60 ساله را طالبان مورد هدف قرار دادن که تو چی را جوی کار میکنه، گفته از نقاط دوردست سرکو بالا شدن در پیشانه زدن که باز او بیچاره زخمی هستن، فعلا هم در مزار هسته. بعدش باز یک روز بعدش باز یک قضیه دیگه که در حوض ماران شد که اونو مردم که زخمی شد و یک نفرم کشته شد، او یک روز بعد از شد که اما موتری که طالبا مواد دار داده بودن همه رو نیروی امنیتی جدا کردن، همه جریان جنگ همه نفر زخمی شده و 1 نفر هم کشته شده که او در جریان جنگ دو طرف بوده.
با این همه برخی از فعالین حقوق بشر در فاریاب تلفات افراد و ملکی را نگران کننده خوانده میگویند در صورت بی‌نتیجه ماندن گفتگوهای صلح با گروه طالبان وقوع جنگ از افراد و ملکی بیشتر تلفات خواهد گرفت. اکرام کرم، رادیو آزادی، فاریاب.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
تا دقایق دیگر از اعتراض شمار از نامزدان انتخابات ولسی جرگی حوزه کابل برتان جزئیات داریم، اما پیش از آن میشنوید که افراد مثلث صبح وقت امروز مینا منگل کارمند ولسی جرگه و گرداننده سابق برنامه های تلویزیونی را در شهر کابل به قتل رساندند. پلیس کابل میگوید در قتل مینا منگل شوهر سابقش متهم است. به گفته سید محمد روشندل قمندان امنی کابل تلاش ها برای بازداشت شوهر قبلی خانم منگل ادامه داره. در این حال مامای مینا منگل گفته که مینا از پیوند عروسیش راضی نبود، از این رو از شوهرش جدا شده بود. نصرت پارسا جزئیات میدهد.
پلیس تلاش ها را برای بازداشت شوهر قبلی مینا منگل آغاز کرده است. به گفته پلیس کابل گمان می رود که خانم منگل از سوی شوهر قبلیش کشته شده است. سید محمد روشندل قمندان امنی کابل:
در این زمانی که جدا شدن جنجال های هم داشتن و خصومت های موجود داشته و قرار اظهارات پدرش که تعدید هم شدن اینا تلفنی و ادعایشان هم مستقیم با شوهر خانم شوهر قبلی خانم مینا. پلیس در جستجویش هست، پیگیری میکنن قضیه را. تا فعلا بازداشت نشدن، اونا از تاها فرار کردن. پلیس در تعقیبشان است که بازداشت کنند.
مینا منگل کارمند ولسی جرگه افغانستان صبح روز شنبه زمانی که به سوی کار میرفت در ساحه کارت نو مربوط حوزه هشتم امنیتی در نزدیک خانهش با ضرب گلوله کشته شد. خانم منگل پیش از این در برخی رسانه‌های افغانستان به عنوان مجری برنامه‌های ادبی و فرهنگی کار کرده است. او دو سال پیش عروسی کرد اما سرانجام از همسرش جدا شد. زمره مامای مینا منگل به رادیو آزادی گفت خواهرزادش از این عروسی رضایت نداشت و این سبب شد تا از همسرش جدا شود.
واقعا موضوع که هم بود دقیق معلومات خبری هم خود دست معلومات را سر نسه سدوال پسیلات بنه متواده که خواه که نو دیدو
وعدن او رست خواه
نه مخی هم کجده که خواه نو واسه خواه نو
خانم منگل حدود یک هفته پیش در صفحه فیسبوکش نوشته که از سوی برخی ها تهدید می شود. اما پدر و برادران مینا منگل به دلیل آنچه نگرانی های امنیتی عنوان کردند از صحبت با رادیو آزادی انکار کردند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته می شود.
آزادی
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شمار از نامزدان معترض انتخابات ولسی جرگی حوزه کابل دروازه شورای ملی را امروز بستند. قرار بود انتخابات هیئت اداری ولسی جرگه امروز برگزار شود، اما این نامزدان معترض مانع آن شدند. کاندیدان معترض میگویند تا زمانی که نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگی حوزه کابل اعلان نشود نمیگذارند انتخابات هیئت اداری این جرگه برگزار شود. نورالله شایان جزئیات میدهد.
اینجا دهاتن از نامزدان معترض انتخابات ولسی جرگه حوزه کابل همراه با هوادارانشان در برابر در ورودی شورای ملی گرده هم آمدند. آنها دروازه شورای ملی را بستند و نمیگذارند اعضای هر دو جرگه داخل محوطه شورای ملی شوند. قرار بود روزشان به انتخابات هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان برگزار شود، اما این نامزدان معترض مانعان شدند. کاندیدان معترض تاکید دارند تا زمانی که نتایج نهایی انتخابات حوزه کابل اعلام نشود نمیگذارند انتخابات هیئت اداری برگزار شود. علاگل مجاهد و حفیظ‌الله جلیلی دو تن از نامزدان معترض:
خواهش ما از رئیس جمهور و از رئیس صاحب اجرایه و از وکیلای نماینده 32 ولایت افغانستان است که تا نتایج کابل معلوم نشه اینا هیئت اداری را باید انتخابات نکنن. موکلین ما و مردم کابل به میخاطر امروز تظاهرات کردن، نه سناتور سایبار اجازه دادن نه وکیل سایبای پارلمان.
ما اعتراض ما تا وقت اینجا خواهد بود تا زمانی که صدای ما را پارلمان، کمیسیون‌های سهم شکایت انتخابات و رئیس جمهور و رئیس اجرایی نشنوند.
نامزدان معترض کسانی هستند که در لست ابتدایی انتخابات حوزه کابل پیروز اعلام شده بودند. به گفته آنان انتخابات هیئت اداری ولسی جرگه در نبود نماینده های ولایت کابل خلاف قانون اساسی است. برخی از هواداران این نامزدان میگویند تا زمانی که نتایج نهایی انتخابات حوزه کابل اعلان نشود اجازه نمیدهند دروازه شورای ملی باز شود.
بهیر مومند هستم، ما هیچگاه اجازه نخواهیم داد تا هیئت اداری جلسات را پیش برند و انتخابات به خاطر رئیس، نائب و معاون انتخاب شود.
نامزدان معترض و هوادارانشان از کمیسیون‌های انتخاباتی می‌خواهند تا هر چه زودتر نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه حوزه کابل را اعلان نمایند. هوا علم نورستانی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، به رادیو آزادی گفته است نتایج انتخابات ولسی جرگه ولایت کابل تا اخیر روز شنبه یا صبح روز یک شنبه 100% اعلام می شود. برخی دیگر از اعضای ولسی جرگه که قصد داخل شدن به محوطه شورای ملی را داشتند می گویند که از سوی کاندیدان معترض و طرفدارانشان برای آنان اجازه ورود داده نشد. عبدالظاهر سالنگی، نماینده مردم پروان در این جرگه:
تصمیم به این بود که امروز باید هیئت اداری ولسی جرگه انتخابات برگزار شود و هیئت اداری تعیین شود که با موجی از اعتراضات شهروندان عزیز و کابل ما مواجه شده.
انتخابات ولسی جرگه در افغانستان در 28 و 29 ماه میزان سال گذشته برگزار شد، اما با گذشت 7 ماه هنوز هم نتایج نهایی انتخابات حوزه کابل اعلام نشده است. 24 مرد و 9 زن در ولسی جرگه سهمی کابل است و برای احراز این کرسی ها بیش از 800 تن در انتخابات به رقابت پرداختند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
ایالات متحده در حال تقویت حضور نظامی خود در خلیج فارس و شرق میانه است. امریکا این اقدام را برای نظارت از فعالیت‌های ایران در منطقه راه اندازی کرده. در این اواخر تنش‌ها میان واشنگتن و تهران نیز اوج گرفته است. مقیم نایب جزئیات می‌دهد.
ایالات متحده امریکا کشتی جنگی و سیستم هوایی راکتی پاتریوت را در خلیج فارس و شرق میانه جابجا می کند. واشنگتن به خاطر مقابله با تهدید از سوی ایران دست به این اقدام می زند. اعلان جابجایی کشتی جنگی و سیستم دفاعی هوایی امریکا از سوی پنتاگون یا وزارت دفاع امریکا تازه ترین اقدام بازدارنده ایالات متحده است که پس از افزایش تنش‌ها میان امریکا و ایران صورت می‌گیرد. واشنگتن یک سلسله تحریم‌ها بر صادرات نفت و فلزات ایران را نیز وضع کرده است. امریکا این تحریم‌ها را به هدف افزایش فشار بر ایران وضع کرده تا تهران از آنچه که واشنگتن فعالیت‌های خصمانه در منطقه خوانده دست بردارد. تهران این ادعا را رد می‌کند. وزارت دفاع آمریکا می‌گوید کشتی یو اس اس آرلینگتون با کشتی یو اس اس ابراهام لینکن و بمب‌افکن بی 52 خواهد پیوست. این کشتی‌ها و تیاره‌های آمریکایی امین‌اکنون در منطقه حضور دارند. کشتی یو اس اس آرلینگتون تیاره ها و همچنان وسایط نقلیه و بحری را انتقال می دهد. وزارت دفاع آمریکا گفت این جابجایی نیروها پاسخ به نشانه های از افزایش آمادگی های ایران به هدف عملیات علیه نیروهای ایالات متحده و منافع این کشور در منطقه است. پنتاگون گفت وزارت دفاع با نظارت نزدیک از فعالیت های رژیم ایران قوای نظامی و گروه های نیابتی این کشور ادامه می دهد. وزارت دفاع در ادامه گفته که ایالات متحده در تلاش جنگ با ایران نیست، اما به گفته این وزارت آنها آماده دفاع از نیروهای آمریکایی و منافع این کشور می باشند. ایالات متحده این اقدامات را در حال راه انداخته است که یک سال از تصمیم رئیس جمهور دونالد ترامپ مبنی بر خروج واشنگتن از موافقتنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی و تجدید تحریم‌های آمریکا بر تهران می گذرد.
در امینجا رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. نشرات رادیو آزادی را فردا هفته صبح به وقت افغانستان از سر می گیریم. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی امین امواج دنبال کرده می توانید. فرشته نگاستم جهان سپاس از امرویتان تا تو عباداتتان دی ماه پربرکت رمضان قبول. خدا نگهدارم.